دوستان عزیزم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. به ساعت 15:30 دقیقه رسیدیم و طبق روال هر روز همین موقع برنامه سیاره آبی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه را انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز درباره رابطه رعایت نکردن نکات زیست محیطی با حق و ناس با شما صحبت می‌کنیم. یکی از امور مورد توجه در اسلام رعایت بهداشت و سلامت جامعه است و محیط زیست و منابع نقش مهمی در حفظ سلامتی انسان‌ها ایفا می‌کنه. در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست هم حق و ناس مطرحه. پس باید توجه داشته باشیم که اگر در استفاده از محیط زیست که متعلق به همه نسل هاست سهل انگاری کنیم، در واقع حق دیگران را از بین بردیم و به همه انسان ها مدیونیم. اگر هر کس در فضای سبز و تفریحگاه ها زباله بریزه، محیطی سبز و تمیز برای استفاده دیگران باقی نمیمونه و حتی خود همین افرادی هم که زباله هاشون رو در طبیعت رها میکنن، موجب آلودگی آب و هوا میشن و نمیتونن از محیط زیست استفاده کنن. در خصوص حفظ محیط زیست، سالم نگه داشتن آب و هوا و نگهداری از درخت‌ها و گیاهان و حیوانات، احادیث بسیار زیادی وجود داره. اگه همه ما متوجه عواقب ناگوار رها کردن مواد پلاستیکی و فلزی در طبیعت و آثار سوء این کار از جمله آلودگی سفره‌های آب‌های زیرزمینی و تأثیر نامطلوب اون بر تغذیه و زندگی موجودات طبیعت باشیم، مطمئناً با طبیعت مهربان‌تر خواهیم بود و در نتیجه حقوق دیگران یعنی حق و ناس رو رعایت میکنیم. اما برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو میکنم. ارتباطمون برقرار هست با کارشناس در این حوزه، جناب آقای دکتر ابوالحسن موسوی قدمگاهی. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. از خود احترام میخوام که عبادات همه روزداران و مؤمنین رو به لطف کرمش قبول بفرمایید.
انشالله. متشکرم. از شما هم تاعت قبول باشه آقای دکتر. مقوله‌ای که در برنامه امروز به اون میپردازیم چه به لحاظ اجتماعی، مذهبی و انسانی یکی از موارد بسیار مهم هستش. محیط زیست منبع و ثروت و هدیه خداوندی است که از گذشتگان به ما رسیده و قطعاً از ما هم باید به آیندگان به ارث برسه. آیا واقعاً درسته این مقوله که ما درباره محیط زیست هم همین نگاه رو داشته باشیم، اینکه واقعاً ضایع کردن تمام محسنات و محیط زیست میتونه برای ما حق و ناس به همراه داشته باشه؟
نکته اول این است که اصلا چرا ما باید محیط زیست رو سالم و زیبا نگه داریم.
بله.
نقطه نظر دینی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خداوند رحمان و رحیم که انسان رو آفریده یک صفت خیلی زیبا داره، اون حکیمه. خدا کار بدون فایده انجام نمیده. پس انسانها رو که آفرید برای رسیدن به یک هدفی آفرید. هدف از آفرینش انسانها خوشبختی دنیا و آخرت اونهاست. برای اینکه ما در دنیا و آخرت خوشبخت زندگی بکنیم، هم عقل ما به ما میگه و هم آیات قرآن و روایات ما به ما میگوید که عاشقانه زندگی کنید. یعنی به دنیا و به همه هستی، حتی به سنگها، چوبها، درختان، حیوانات و به ویژه به انسانها و به ویژه انسانهای خوب به دیده عشق نگاه کنید.
بله.
یعنی این از آموزه‌های اصیل دینی ماست که ما باید به همه موجودات واقعا به دیده عشق نگاه کنیم. ما در روایت داریم که اگر ما در بیابون گیر کردیم و یه مقدار آب اندکی داریم و میخواییم نماز بخونیم و انقدر آب می که باید انتخاب بکنیم بین اینکه یا باید برای وضو گرفتن از این آب استفاده کنیم یا برای دادن به حیوانات، می فرماید که آب رو بدید به حیوانات.
بله.
یعنی اینقدر با دیده عشق حتی به حیوانات نگاه می شود. در بحث محیط زیست هم همینطوره. یعنی ما موظفیم به اینکه محیط زیست رو از همه آلودگی ها و از همه خطراتی که اون رو تهدید می کنه مسئول و محفوظ نگه داریم. ما در قرآن کریم آیات خیلی زیادی داریم که خدا خودش رو با عنوان رحمان و رحیم معرفی میکنه. یعنی این عبارت رحمان و رحیم 115 بار در قرآن به کار رفته. و نکته دیگه این است که خود الله در واژه در لغت به معنی شخصی است که زیبایی است و این خدای زیبا ما رو سفارش کرد، گفته من شما رو سفارش میکنم به رعایت پاکیزگی و انسانهای پاکیزه رو دوست دارم در همه زمینه. ان الله یحب المتطهرین. و علاوه بر اون ما روایات خیلی زیادی هم داریم در این ارتباط که شما حق ندارید که به محیط زیست آسیب برسید. و چقدر ما روایت داریم علاوه بر اون ما واژه الله رو در قرآن داریم که این واژه به معنی این است که فردی که همه زیبایی هاست. خدا به معنی کسی نیست همه زیبایی ها را دارد، خدا به معنی کسی است که این همه زیبایی هاست، این زیبایی هاست. و این آیه 1772 بار در قرآن به کار رفته. 1772 بار ما در قرآن میبینیم خدایی که این همه زیبایی هست. یعنی این یه پیام داره برای ما و پیامش این است که ما هم باید زیبا زندگی کنیم و ما هم باید محیط زیستمون رو از همه آلودگی‌ها پاک نگه داریم و محیط زیستمون رو زیبا نگه داریم. این جزء توحید ماست. همه اسلام رو اگر بخوایم خلاصه کنیم در یک واژه، اون واژه میشود توحید. و این بحث توحید در تک تک آیات قرآن موج میزنه و یکی از انواع توحید هم همینه که خدا همه زیبایی هاست. پس ما باید هم زیبا سخن بگوییم، هم زیبا زندگی بکنیم و هم محیط زیستمون رو زیبا نگه داریم. این
بله.
بحثای خیلی نیست که ما
آقای دکتر در یک کلام ساده وقتی نگاهی داریم به زندگی اجتماعی خودمون، برایندش این هستش که اون چه که متعلق به ما هست خب اختیارش دست ماست، اما اون چه که در اختیار دیگران هست و از آن دیگران محسوب میشه ما اجازه نداریم که به حریم اونها تجاوز کنیم و به مال و جان اونها کوچکترین تعدی داشته باشیم. مقوله محیط زیست و حیات وحش که یه بخشی از صحبتتون هم اشاره خیلی درستی داشتید بهش که در خصوص آب دادن به حیوانات، حیات وحش و محیط زیست رو نمیشه از هم جدا کرد. وقتی این مجموعه رو با هم در نظر میگیریم و اون رو فقط مال خود نمیدانیم و متعلق به همه انسانهای کره زمین میدانیم، وظیفمون چیست؟ آیا واقعا اینجا به لحاظ اصول اخلاقی و مهمتر اصول مذهبی که ما بهش پایبند هستیم، وظیفه‌ای که بر ما اینجا وجود داره چیه؟
خداوند کریم در قرآن مجید میفرماید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یعنی او همان الهی است که هر آنچه که روی کره زمین است برای همه شما انسانها آفریده.
بله.
یعنی اگر ما به محیط زیست توجه نکنیم و آسیب بزنیم، در واقع به حقوق همه مردم دنیا آسیب زدیم، چون محیط زیست اکوسیستم سیستم کاملا یک مجموعه و یک پک خیلی دقیق و علمی است. یعنی اگر در ایران مثلا فرض فرمایید به محیط زیست آسیب برسه، حتما به محیط زیست در سراسر دنیا آسیب وارد شده. یعنی به بیش از 8 میلیارد انسان آسیب وارد شده و حقوق اونها پایمال شده. پس در نتیجه اگر ما به این نکته توجه نکنیم که محیط زیست جز حقوق همه مردم دنیاست، در واقع به همه اونها ستم کردیم و این از وظایف همه ماست که حق الناس را رعایت بکنیم. ما در روایات داریم که ما دو نوع حقوق داریم، حقوقی که مربوط به خدا هست و حقوقی که مربوط به انسان ها هست. به اشتباه حالا بعضی میگن خدا گفته من از حق خودم میگذرم اما از حق الناس نمیگذرم، این اشتباهه. خدا هیچ قولی به ما نداره، اما فهمیده که من در مقوله حق الناس اصلا وارد میشم، چون مربوط به من نیست، مربوط به حق الناس اسمش روشه، مربوط به حقوق مردمه. یعنی ما با آسیب زدن به اکوسیستم مدیون 8 میلیارد انسانی میشویم که به حقوق اونا آسیب زدیم و باید اونها رو از خودمون راضی بکنیم و این کار خیلی مشکلیه. بس بهتر است که اصلا آسیب وارد نکنیم و خودمون رو مدیون دیگران نکنیم. حق الناس از مهمترین اموری است که ما باید بهش توجه بکنیم.
بسیار متشکرم از همراهی شما آقای دکتر موسوی با برنامه سیاره آبی. به امید اینکه این برنامه قدمی مثبت باشه برای اینکه ما توجه بیشتری داشته باشیم به حق و حقوق همه انسان‌های کره زمین. ممنونم و با شما خدافظی می‌کنم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابوالحسن موسوی قدمگاهی در خصوص رابطه حق و ناس و محیط زیست. به خاطر داشته باشیم که همه عناصر طبیعت برای آسایش و آرامش ما خلق شده و همه ما انسان‌ها در قبال محیط زیست و طبیعت مسئولیم. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما ایم. و اما دانستنی های محیط زیست.
دانستنی های محیط زیست. آلودگی محیط زیست مقصر مرگ یک نفر از هر 6 نفر. نتایج یک بررسی علمی نشون میده که از هر 6 مورد رخ داده در جهان تو سال 2015 میلادی دست کم یکی از اونها به علت تنفس گازهای سمی، آب آلوده، آلودگی خاک یا کار در هوای آلوده رخ داده. نتایج این بررسی نشون داده که آلودگی های زیست محیطی 3 برابر مالاریا، ایدز و بیماری سل انسانها را میکشه و بر اساس همین بررسی همکنون 16% از مرگ و میرها در سراسر جهان به علت آلودگی هوا رخ میده و این رقم 15 برابر بزرگتر از آمار مرگ و میر ناشی از جنگ و خشونته. انسانها عامل انحطاط اکوسیستم حشراتند حشرات در روی کره خاکی در طی میلیون ها سال در تمامی اکوسیستم های زمین به جز اقیانوس ها تکامل یافتند و این سیر تکاملی بسیار پیچیده و نادره که در نتیجه به خطر افتادن این گونه ها بسیار فاجعه بار خواهد بود. جالب این رو هم بدونید که کاهش جمعیت حشرات تأثیر قابل توجهی بر جمعیت پرندگان داره. طبق تحقیقات انجام شده در انگلستان، به دلیل مصرف سموم و کاهش حشرات در زمین‌های کشاورزی، جمعیت دو گونه پرنده شکارچی در این کشور تا حدود 95% کاهش یافته و با این روند فاجعه بار و افزایش جمعیت انسان به 9 میلیارد نفر در سال 2050 و 12 میلیارد نفر در سال 2100 آینده وجودی انسان‌ها معلوم نیست به کجا خواهد انجامید.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. کمتر کاری در دنیا وجود داره که به اندازه آب خوردن راحت باشه، اما متاسفانه این روزها آب خوردن ما هم به بحرانی برای طبیعت تبدیل شده. روزگاری بود که سر هر گذری سقاخانه ها و آبخوری های نظری مردم رو سیراب می کردن. هنوز هم در برخی از شهرها این آبخوری ها وجود دارن. اما در بسیاری از نقاط دنیا حتی آدم هایی که در خونه هاشون به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارن، در طول روز در مسیر محل کار، در پیاده روی و ورزش روزانه آب بطری شده می خرن. ممکنه با خودتون بگید که این کار عادت خوبیه که به حفظ سلامت بدن کمک میکنه، اما در واقع اینطور نیست. تنها در تهران مردم روزانه بیش از 2,500,000 بطری پلاستیکی میخرن. تا سال 2021 مصرف بطری های پلاستیکی در جهان به 500,000,000 در هر سال خواهد رسید. همین حالا در هر 10 دقیقه 1,000,000 بطری پلاستیکی در دنیا خریده میشه، یعنی 20,000 بطری در هر ثانیه. پس چه خوبه که دوباره آبخوری ها رو به کوچه ها و خیابون های شهرمون برگردونیم. بیایید با هم بیاموزیم که خودمون و محیط زیستمون رو دوست داشته باشیم و برای حفظ سلامت و آرامش خودمون و زمین گام برداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
این روزها و شبها که بیش از پیش به قرآن رجوع میکنیم و نگاهمون به کتاب آسمانی دقیق تره، من جلوی هنر اصیل ایرانی یعنی تصحیب رو در صفحه های آن میبینیم. هنر تصحیب از اصیل ترین هنرهای اسلامی و ایرانیه که همواره از اون عنوان هنری قرآنی نام برده شده. تصحیب در لغتنامه ها به معنای زر گرفتن و طلا اندازیه و از این هنر بدی و زیبا برای آرایش و زیباتر کردن کتاب‌های مذهبی و تاریخی و دیوان شعر استفاده میشه. خیلی ممنونیم از همراهیتون و دعوت میکنیم با برنامه کافه هنر همراه باشید.
کافه هنر.
توی واپسین نفس با من باش تا به دنیای خودت برگردم. من به اعجاز تو ایمان دارم، شعله ور کن منو، خیلی سردم. تو فقط میتونی با یه معجزه، با یه روزنه به سمت آسمون سقف و بشکافی که پرواز کنم. تو میتونی ای خدای جز تو که امید آخر منی، سی نجات من راهی نیست. پشت سر خراب و رو به رو سراب، خط بکش رو منو از نو بنویس. پهنه آبی پروازم باش، آسمون تو برام یه مرهمه. دست خسته اینو رها نکن، آخه عشق رو زمین خیلی کمه. ای خدا تو مرز تردید و یقین، ته بی طاقتی منو ببین. روزن نور رو به من نشون بده. گم شدم تو این شبای نقطه چین. جز تو که امید آخر منی، واسه یه نجات من راهی نیست. پشت سر خراب و رو به رو سراب، خط بکش رو منو از نو از نسیز. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما همکافه. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران در پیشگاه شما تا هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. ایام سوگواری شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو تمامی شما باورمندان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. دوستان عزیز، سپاسگزارم که یک بار دیگر با کافه هنر همراه ما هستید. از شما دعوت میکنم دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 برای ما بفرستید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشی در کافه هنر دیروز با شما درباره ویژگی‌های هنری و اثرگذار در شخصیت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام صحبت کردیم. اینکه چه دستمایه‌ای به ما میده برای اینکه به خلق یک اثر هنری بپردازیم. اینکه اساساً آیا درسته ما برای پرداختن به دوران زندگی یک شخصیت مذهبی که مردم او رو به درستی میشناسند از ابعاد مختلف به خود شخصیت روی کنیم در تجربه های اول، یا نه بریم و به حاشیه بپردازیم، به شخصیت های نزدیک بپردازیم، به وقایع نزدیک هم دوران اون شخصیت و زندگی اون شخصیت بپردازیم تا بتونیم حقیقت نهفته در زندگی و شخصیت مورد نظر رو کشف بکنیم. در برنامه گذشته من با خانم دکتر پرناز گودرز پروری صحبت کردم، کارشناس پژوهش هنر، همینطور دکترای فلسفه هنر، درباره همین موضوع. بنا شد که در ادامه بپردازیم به دشواری‌های پرداختن به شخصیت‌های ماندگار و حالا به انگیزه پرداختن به شخصیت حضرت علی علیه السلام در تمامی تاریخ. بپردازیم به اینکه اساساً دشواری‌های پرداختن به شخصیت‌های مؤثر تاریخ کدام هستند و چگونه میشه بر اونها فائق اومد، چگونه میشه با این دشواری‌ها در حقیقت همچنان صورت مسئله رو حذف نکرد و دست به خلق اثر هنری زد. سلام میکنم به سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری.
من هم سلام میکنم، خوشحالم در خدمت شما هستم و یک سلام به تمامی شنوندگان عزیز دارم. مجددا این ایام رو به تمامی مسلمانان در ایران و چه در جهان تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، درباره شخصیت در هنر صحبت کردیم. اصلا من چند سال پیش یه مطالعه می‌کردم، اجازه بدین با این پیشگفت آغاز بکنم، درباره سینمای شخصیت‌های ماندگار. و اصلا به طور ویژه می‌دونید که یکی از رسالت‌های سینما اینه که تاریخ رو گواهی بده، تاریخ همروزگار ما رو گواهی بده، تاریخ گذشتگان ما رو گواهی بده و سندهای تصویری بسازه برای آیندگان. اینکه ما چگونه می‌تونیم تاریخ رو گواهی بدیم سوال اصلی است. اینکه چگونه می‌تونیم تاریخ زندگی شخصیت‌های ماندگار رو به تصویر بکشیم این سوال اصلی است. چگونه می‌تونیم به سراغ شخصیتی بریم که مردم او رو می‌شناسن، فکر می‌کنن با او اصلاً بزرگ شدن و همه حقایق رو در موردش می‌دونن. حالا بلافاصله یک اثر هنری درباره شخصیت محبوب تاریخی مردم ساخته میشه و در معرض داوری قرار میگیره. چه اتفاقی میفته؟ ما از کجا باید آغاز بکنیم و این دشواری‌های پرداختن به شخصیت‌های ماندگار در عرصه هنر؟ من سینما رو مثال زدم برای اینکه شخصیت یک عنصر مهم است. یعنی اگر ما بتونیم مخاطبمون رو مجذوب یک شخصیت بکنیم، مخاطب به سرنوشت اون شخصیت هم خود به خود علاقه‌مند میشه. چگونه میتونیم به این فضا برسیم، به ایجاد این جاذبه و ارتباط بین مخاطب و موضوعی که حالا داریم در موردش صحبت میکنیم؟
فکر میکنم که شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. بحث شخصیت، از یک مثال خیلی ساده شروع میکنم. برای بازگو کردن یک شخصیت نیازمند یک شناخت هستیم. از پدر، مادر، عزیزانمون شروع میکنیم. در محیط کارمون زمانی که میخوایم افراد رو توصیف بکنیم، باید اونها رو بشناسیم. شناخت چگونه حاصل میشه؟ با تحقیق، با تفحص، با استفاده از منطق، استفاده از احساس. تمامی حواس‌ها رو درگیر میکنیم که ما بتونیم یک شخصیت رو بشناسیم. و حالا در عرصه هنر شما فرمودین هنرهای نمایشون همیشه این قسمت از هنر، هنرهای نمایشی بولتر بوده، پررنگتر بوده، برجسته تر بوده و قاعدتا همیشه در صحنه چه نمایش، چه